شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم چهارشنبه رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم چهارشنبه، آخرین روز کاری این هفتهمون رو آغاز میکنیم.
چه کاری، همش که گرم بودش دیگه این هفته.
گرم بود. آره. از گرم گذشته بود انصافا.
حالا دیگه آتیش که دیگه نبود. گرما زیاد بود.
هم گرما هم یه مقدار رطوبت و خیلی دم داشت هوا واقعا ایام. خیلی زیاد.
خب من کم رفتم بیرون، این مدت ترددمو کم کردم.
من چون مجبور بودم بیرون باشم،
کم مصرف زندگی کردم این چند روزه.
من خیلی اذیت شدم. متاسفم، خیلی نوشیدنی مصرف کردم، همش من آب خوردم و غذا نتونستم بخورم.
آب باید بخوری دیگه، آب باید زیاد بخوری دیگه. 70% بدن ما رو آب تشکیل داده.
65%
حال دیگه روندش بکن دیگه.
5% کم نیسته.
5% راست میگه، کم نیست.
برای فرد 80 کیلویی 5% 4 کیلو میشه.
اجدی تو روزی چقدر آب میخوری؟
من
2 لیتر
تابستونا خب خیلی زیاد میخورم.
الان چقدر؟
به نسبت خودم
مثلا دیروز چقدر خوردی؟
دیروز فکر میکنم به اندازه، آره دیروز 2 لیتر خوردم.
2 لیتر؟
2 لیتر خوردم دیروز.
آها، کم نی؟
2 لیتر
میگن روزی چند تا 8 لیوان؟
میگن 6 تا 8 لیوان.
آها،
معادل 6 تا 8 لیوان آب. اما خب لزوما نباید آب مستقیم باشه، یعنی ما سبزیجات هم که مصرف کنیم، میوه هم که مصرف کنیم،
آره خیلی، ولی آب دیگه خیلی کمه توی،
ولی خود آب رو من مثلا دیروز 2 تا بطری آب معدنی خوردم.
آب آشامیدنی، معدنی که
آب، آب آشامیدنی. آره. بله،
چون آب معدنی هم میگن زیاد نباید خورد دیگه، به خاطر اینکه به کلیه ها فشار میاره.
زیاد نباید خورد.
من اصلا البته آب معدنی من خیلی وقت ندیده. آب معدنی جایی میفروشه؟
آب آشامیدنی، آب آشامیدنی هستن، شیر آب
تصفیه شده دیگه.
آره، شیر آب
تصفیه خونه دیگه داره، یه تصفیه‌ای باید بشه دیگه.
شیر آبی هم که نه، همین آبی که میاد تو منازلمون آب تصفیه شده است دیگه.
نه لزوما، آخه بعضی وقتا این آبی که میاد داخل لوله، در واقع آب شهری، خیلی مزهش خوب نی، اینا دیگه مزه ندارن این آبای آشامیدنی. یه دفعه بعد نیست راجع به آبای معدنی و آبای آشامیدنی همه این بطری ها صحبت بکنیم، تو بطری ها چی میریزن؟ جالبه
نیست.
چون اینقدر چشمه که نداریم که مثلا از چشمه بخوان آب معدنی بگیرن.
یه صحبتی که بود، من همیشه میگم به دوستان، میگم بطری ها نگاه بکنید، هی ما میریم یاقا آب معدنی داری، اصلا رو عمده اینا نوشته آب آشامیدنی، آب معدنی نیستن. و به قیمت آب معدنی هم دارن به فروش میرسن.
حالا مثلا دیدم یکی از آبا دیده روش نوشته بودش که غنی شده با اکسیژن، مگه H2O نیست آب؟
اکسیژن اضافه میزنن توش.
اکسیژن اضافه میزنن؟ مگه میشه؟
آره دیگه، چه نشه،
یعنی چیزی اضافه، یعنی مثلا پیوند مولکولی جدیدی ایجاد میشه،
فکر کنم اکسیژن رو جداگونه میزنن.
H2O
نه مثلا H3O باشه ظاهرا. نه اگه H نه، اون که چیز میشه،
یه چیز دیگه میشه،
یه آب دیگه میشه، خیلی مضره.
آره،
ولی اکسیژن اضافه میزنن.
بیا یه دفعه راجع به اینا صحبت بکنیم، خیلی موضوع جالبی دیگه. من نمیدونم شما به من سردبیر برنامه چطور سوژه رو انتخاب میکنید. آره مرجو،
مثلا همین سوژه خوب، اینا میره تو فهرست سوژه بعدیمون.
ببر
میریم.
ببرید.
میبرم.
بریم کجا بریم؟
بریم سراغ اخبار علم و فناوری. البته قبلش بگم آقا، صفحه برنامه رادیوم رو چرا نمیاد دنبال بکنید؟ بیاید لطفاً دنبال بکنید دوستان. الان سه بچه چرا زاد میزنید؟
بدهکاریم ما به شما که دنبال نمیکنید.
ما بدهکاریم به شنونده هامون.
شما بدهکاریم؟
ما بدهکاریم.
بفرمایید پرداخت کنید.
دوستان بیاید صفحه رادیوم رو دنبال بکنید به نشانی @ra.radio که براتون محتوا میذاریم، ببینید و نظر هم بدید لطفاً. دستتون هم درد نکنه.
باش. حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم به یکی از مرزهای فناوری و دانش میخوایم بپردازیم. داستان ما داستان ژن درمانی و دکتر مجید مجرد، متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد همراه ما هستن. سلام به شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، من خیلی هیجان زدم چون شما دارید روی یک نقطه ای از تاریخ بشر کار میکنید که انگار انقلابی قراره که درش رخ بده در داستان زیست بشر روی کره زمین، همزمان با اینکه داره هوش مصنوعی انسان رو به یک دوران جدیدی میبره، ژن درمانی یا دستکاری یا دستورزی ژنتیکی هم داره تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. فناوری و دانش ما درباره شناخت ژن‌ها کمک کرده که این تحول رخ بده. دقیقاً چیکار میکنه؟ اگر قرار باشه که در مسیر پرواز مشهد تهران به نفر بغل دستیتون بگید که من چه کار میکنم، چه توضیحی بهش میدین؟
واقعیتش داشتم همین کارو میکردم، از مشهد میومدم به تهران چون پسرم همراهم بود. بله. یکی از فرصتهای خیلی طلایی برام پیش اومده بود که توضیحاتو برای ایشون بدم چون پشت کنکوره. این هیجان واقعا یه دهه است تقریبا من و در واقع دانشجوام و همکارانم داریم تجربه میکنیم و باعث شده همیشه در واقع چجوری بگم روحیه‌مون رو حفظ کنیم، خیلی حالمون خوب باشه. خیلی وقتا میگن خدا اون زمانی که انسان را آفرید گفت فتبارک الله احسن الخالقین. ما این تجربه رو و این احساس رو واقعا در طول 20 سال گذشته تجربه کردیم روزمره و روزانه. من پی‌اچ‌دی ژنتیک پزشکی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و تقریبا از سال در واقع 82 تحت نظر آقای دکتر مدرسی استادم کار مهندسی ژنتیک رو شروع کردیم. اون زمان عملا مهندسی ژنتیک بود و ژن درمانی نبود. تفاوت مهندسی ژنتیک با ژن درمانی این هستش که مهندسی ژنتیک با استفاده از تکنیک هایی که در واقع دی ان های دورگه قطعات ژنی رو از در واقع انسان یا موجودات دیگر جدا کردن و وارد کردن اینها به ناقل های ژنتیکی که میتونن پلاسمید باشن، میتونن ویروس باشن، میتونن سلول باشن، این کارها رو انجام میدیم و دنبال تولید کردن یه پروداکتیم، یه آنزیم،
یه جور شبیه به پیوند زدن مثلا گیاهانه دیگه.
آره دقیقاً شبیه پیوند زدن گیاهانه در فاز مولکولی.
بله.
خب ژن درمانی از سال 2013 دوباره برگشت، یعنی شاید بگیم که ژن درمانی از سال 1999 رفته بود به کما، چون اولین پروژه های ژن درمانی بشری برای بیماری های ژنتیکی 1990 روی بعضی از موارد نقص ایمنی ایجاد شده بود. 9 سال خیلی خوب داشت در واقع کار میشد، همین انتقال ژن های معیوبی که وجود داره نسخه سالمشون به داخل سلول های بیماران با استفاده از ناقل های ویروسی بود که رترو ویروس، آدنو ویروس، ویروس های معمولی که بیماریزا هستن و اصطلاحاً خلع سلاح شدن و توانایی در واقع تکثیر رو در بدن ندارن، در شرایط آزمایشگاهی تولید میشن،
صرفا حمل کننده هستن
و فقط حمل کننده و انتقال دهنده به داخلشون. 1990 اولین مورد مرگ ناشی از درمان در واقع با این ویروس ها گزارش شد و یه جورایی رفت به کما تا تقریبا 2013 که 2013 هم الان اگه اشتباه نکنم میشه 92 خودمون دیگه. اون سال خب تکنولوژی کریسپر اومد، یه دفعه خیلی بازی رو تغییر داد، یه دفعه دقت فرایند ژن درمانی رو خیلی زیاد کرد و از این فرایندی که بخواد یه نسخه سالم و یه قطعه بزرگ ژن رو توسط ویروس منتقل کنه به داخل سلول های بدن که خب چالش های تکنیکی خیلی زیادی داره، تبدیل شد به این که من اون جهش در واقع اون نقص ژنتیکی رو در فاز مولکولی پیدا بکنم و ترمیم بکنم اون رو، یعنی ژن رو دیگه منتقل نمی کنم، اون ژنی که داخل در واقع ژنوم اون سلول یا اون بیمار هست اون رو اصلاحش بکنم.
مثلا یه نردبانی اگر در نظر بگیریم که دی ان ای مون هست، شما در واقع دارید بخشی از اون نردبان رو تعمیر میکنید.
مثال خیلی خوبی زدین، تا حالا اینجوری بود که اون نردبان رو بذار کنار، یه نردبان جدید من منتقل میکنم، الان اون پایه‌ای که شکسته من اصلاحش میکنم. خیلی مثال در واقع خوب و ملموسی بود.
این یعنی مثلا فرض کنیم که فردی که دچار ریسک بیماری مثلا سرطان پوست هست.
نه 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 نه، ببینید خیلی خوب در واقع سوال هستش که میتونه ذهنیت ایجاد کنه. برای افراد بحث سرطان کلن جداست. بحث سرطان از یک تکنولوژی دیگری استفاده میشه که در ادامه صحبت میکنه.
اصلا همین الان من این مسئله دارم. آره. بنده ژن ریزش مو رو دارم و
ریزش مو هم باز
میده به سرطان. اصلا کریسپر به چه کاری میاده جای دکتر؟
ریزش مو میده به اون سمت که خب شما دارین ژن درمانی انجام میدین، چه هزینه هاش و چه خطراتی که داره فکر نمی کلاگیس کاره معقول تر باشه
یا کاشت مو شاید راحت تر باشه به خاطر هزینه میگید یا ناشدنیه به لحاظ تکنولوژی
هزینه و هم خطراتش. بالاخره ما داریم به خزانه ژنتیکی سلول ها در واقع وارد میشیم. دانشی که در مورد ژنتیک انسان داریم دانش کاملی نیست.
خب در واقع دارید شما به نوعی هک میکنید ویروس رو.
آره دقیقاً. ببینید من یه مثال ویروس که سلول رو که خیلی در واقع کمک کننده است و خیلی روزمره است، تالاسمیه.
بله.
تو کشور ما هم یکی از معضلای بهداشتی تالاسمی محسوب میشه. سالهاست دارن در واقع برنامه غربالگری تالاسمی رو در کشور اجرا میکنن، در واقع ناقلین تالاسمی رو شناسایی میکنن و زوجایی که در معرض خطر ابتلای به بچه‌شون به بیماری تالاسمی هست ازش پی ان دی انجام میدن، تشخیص قبل از تولد انجام میدن و از تولد فرزند مبتلا به تالاسمی جلوگیری میکنن. خب خیلی از خانواده ها هستن که بالاخره به هر دلیلی این فرایند قرار نگرفتن و متاسفانه بچه تالاسمی ماژور به دنیا اومده، اون فرایند انتقال خون و مشکلاتی که داره. مغز استخوان این فرد، در واقع سلول‌های مغز استخوان که دارن در واقع سلول‌های خونی رو می‌سازن، یک نقص ژنتیکی دارن که اون هموگلوبین رو نمیتونن درست بسازن و باعث میشه که خب خونشون لیز بشه و دچار کمخونی خیلی شدید بشن، هم از ناحیه کمخونی که دارن و هم از ناحیه انتقال خون‌هایی که به عنوان در واقع روش درمانی استفاده میشه براشون، خب معضلات بهداشتی خیلی زیادی براشون ایجاد میشه، چه به لحاظ هزینه چه به لحاظ بالینی. خب یکی از گزینه‌های خیلی در واقع مهم و جذاب برای ژن‌درمانی در کل دنیا بوده، چون بیماری شایعی در کل دنیا هم هست. این فرایند اینطوریه که سلول‌های مغز و استخوان این بیمار گرفته میشه در شرایط آزمایشگاهی، اون ابزار ژنتیکی کریسپر که هدفگیری شده برای یک ژن کنترل کننده هموگلوبین جنینی هست وارد سلول میشه، اون میره اون سویچ سلولی رو تغییر میده، سویچ در واقع مولکولی رو، و باعث میشه که اون هموگلوبینی که در دوره جنینی انسان داره بیان میکنه اون دوباره روشن بشه.
آها.
اتفاقی که میفته اون هموگلوبین جنینی جایگزین میشه و نه تنها اون سلول میتونه هموگلوبین نرمال بسازه
که بقیه هم در واقع یاد میگیره،
بلکه بلکه اون هموگلوبین توانمندی اینو داره که میزان اکسیژن بیشتری با خودش منتقل کنه و در نهایت وقتی که اون برمیگرده به فرد بیمار، فرد تبدیل به یه فرد سالم میشه.
خب یعنی چه میزان سلول رو شما باید در واقع تغییر بدید که بتونه این کارخانه هموگلوبین سازی راه بیفته؟
معمولا در حد چند میلیون سلول رو این کار رو انجام میدن. اینا سلول بنیادی هستن، بعد که منتقل میشن به داخل دوباره بدن فرد، میرن مغز استخوان جایگزین میشن و بعد اونجا تکثیر میکنن و جمعیت مغز استخوان رو تشکیل میدن. بهش اصطلاحاً، حالا اگر دانشجوهای هیته زیست شناسی در واقع به این برنامه گوش میکنن، بهش میگن روشهای عملا درمان با واسطه اکس ویوو تراپی. یعنی ما بافت بیمار رو خارج میکنیم از بدن، اصلاح میکنیم، دوباره برمیگردونیم.
من دارم با دکتر مجید مجرد صحبت میکنم، متخصص ژنتیک. داریم راجع به مرزهای فناوری و تکنولوژی و دانش صحبت میکنیم و اینکه این کارو گفتید که از 2013 در دنیا داره انجام میشه. از چه زمانی شما خودتون تو ایران این موضوع رو دنبال میکنید؟
واقعیتش دانشگاه علوم پزشکی مشهد جزء، شاید حالا اگر نگم پیشروترین مرکز در واقع دانشگاهی و آکادمیکی که و در این زمینه هست، حداقل میتونم بگم جزء ستای اول هست. و خب ما از سال 94 که عملا میشه 2000 و من خیلی سختم 2015 فکر میکنم میشه دیگه، یعنی یکی دو سال بعد از این که اصلا اولین مقاله و اولین در واقع سند علمی در این زمینه منتشر شد، ما تونستیم یه سری از ابزارهاش رو تهیه بکنیم و شروع بکنیم این مسیر رو. خب با اون تجربه قبلی هم که تیم میگم در از سال در واقع 82-83 داشتیم و کار مهندسی ژنتیک انجام میدادیم، یه دفعه خب یه تحولی در گروه های تحقیقاتی ما هم ایجاد شد.
طبیعتاً کشورهای اطراف ما هم که آروم نیستن
دارن از ما، ولی الان در حال حاضر
چه خوب، نه اینکه بگم به هر چقدر علم پیشرفت بکنه خوبه، ولی در مقایسه با ما الان اونها نسبت به ما عقب هم میگیم.
ما چندین جای مختلف حتی تا دفتر ریاست جمهوری اینو رفتیم میگیم یه پنجره بازی هست که کشور ما در طول 10 سال گذشته خوب داشته تحقیقاتش رو انجام میداده. الان تعداد زیادی از مطالعات هستن که در فاز پیشبالینی هن.
بله.
یعنی رده سلولی تایید شده، توی مدل حیوانی در واقع این کارهای ژن‌درمانی انجام شده، واقعا نیاز به یک حمایت در واقع دولتی واقعا داره.
حمایت تکنولوژیکه، یعنی باید ابزار داشته باشیم،
بیشتر به لحاظ اقتصادی هستش که اون زیرساخت‌های تکنولوژیک رو فراهم کنیم
و این سرمایه‌گذاری بسیار مهمی هم
هم هست، چون که
به شدت مهمه.
اونی که احتمالاً دست پیشو به دست میاره میتونه کلی در واقع استفاده بکنه، چه به لحاظ صادر کردن تکنولوژی یا حتی در واقع آموزش دادن و همه موارد دیگه.
چند تا نکته در مورد ژن درمانی وجود داره که خیلی جذابش میکنه. مهمترین چیزی که وجود داره همینه که کشور ما خیلی سریعتر از بقیه کشورهای اطراف شروع کرد در واقع مطالعات رو انجام دادن. شاید ترکیه رو بتونیم بگیم توی کشورهای اطراف همرده ماست، خب دیرتر از ما شروع کرد ولی سرعت بیشتری از ما داره، خب خیلی محدودیت هایی که ما داریم نداره، سرمایه گذاری های خیلی خوبی هم درش انجام شده. من با معاون وزارت بهداشت هم یه جلسه چند وقت پیش داشتم صحبت میکنم که خب حمایت خیلی خوبی هم هست، به لحاظ حداقل دیدی که نسبت به اهمیت این موضوع دارن، واقعا همه علرتن و همه میدونن که چقدر اهمیت داره این فیل. بهشون گفتم ما یه بازه زمانی 4-5 ساله داریم که اگر سرمایه گذاری در کشور ما به درستی انجام بشه و حمایت بشه و تعهد ما باشه، یعنی من اونجا خواهش کردم آقا یه سری تیم‌ها رو به صورت گلخونه‌ای بیاین بگین شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد وظیفه دیگری نداری، متعهدی که این کار رو انجام بدی، تا فلان تاریخ بعد به من برسونی، منم متعهد بشم، شما هم متعهد بشین به حمایت و این رو برسونیم تو این 4-5 سال. اگر بتونیم برسونیم ما میشیم قطب گردشگری سلامت در این زمینه و حتی میتونم ادعا کنم در آسیا، نه تنها خاورمیانه. به لحاظ هزینه های در واقع درمانی که در کشور ما بسیار بسیار ارزون هست نسبت به بقیه کشورهای دنیا. ولی اگر از این 5-6 سال بگذره واقعا اتفاق بعدی که خواهد افتاد ما میشیم ارجاع دهنده بیمار و مصرف کننده این تکنولوژی. خب. نکته ای که داره خیلی اینا مبتنی بر در واقع به شکل دارو نیستن که مثلا واکسن کووید باشن بگن پخش بشه در دنیا. معمولا اکثریت این بیمارا در واقع بیماری‌هایی هستن که مریض باید بره به اون مرکز درمانی، اونجا بستری بشه و خدمات رو بگیره. یعنی عملا دارو نیست، توریسم سلامته.
متوجه شدم. الان در واقع ما اتفاقا در نقطه زمانی هم هستیم که این موضوع میتونه اتفاق خیلی جالب توجه باشه، چون هیئت دولت داره مشخص میشه، شخص رئیس جمهور دارن فکر میکنن احتمالاً به اولویت‌هایی که پیش روی کشور هست، چه به لحاظ گردشگری این موضوع قابل اعتناست، چه به لحاظ توسعه علمی که حتما برای ساختار وزارت بهداشت و وزارت علوم این موضوع خیلی میتونه مهم باشه، و البته که به لحاظ فناوری برای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. امیدوارم که برنامه امروز یه جوری به گوش در واقع دولت مردانمون برسه و آنچه که برنامه ریزی و چشمنداز پیش رو هست یکی از بخشای جدی میتونه همین ماجرای سلول درمانی باشه که خیلی میتونه تحول ساز باشه از همه جهت، هم توسعه علمی هم به لحاظ اقتصادی میتونه خیلی مفید باشه. و میفهمید که ما خوشبختانه به موقع شروع کردیم و خوشبختانه الان در نقطه مطلوبی هم قرار گرفتیم. ما این گفتگو رو همچنان ادامه میدیم با آقای دکتر مجرد، اما اگر موافقی احسان بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، بازگردیم و دیدم انگشتتو بالا نگه داشتی. آره. می‌خواستی سوال بپرسی.
من چند تا سوال تو ذهنم بود که حالا از آقای دکتر مجرد تو بخش بعدی خواهم پرسید، اما بریم بخش کتابیوم رو همراه با مروا کاظم‌زاده بشنویم که کتابی رو معرفی می‌کنه و بخشی از اون رو هم برامون می‌خونه.
امروز روش‌های درمانی که ادعا می‌کنند به احساسات افراد توجه می‌کنند فراوان شدند. این روش‌ها در تقابل با مکاتب فکری فروید و یونگ و آدلر قرار می‌گیرند که بیشتر با ذهن افراد سر و کار داشتند. البته که هدف اصلی این نوع توجه تخلیه کوتاه مدت احساسات فرد و نه تجربه و شناخت واقعیت. درسته که تخلیه شدید احساسات به واقع باعث آرامش ما میشه، ولی باید توجه بکنید که میزان احساسات تنها زمانی قابل درک و پذیرشه که آنچه واقعا رخ داده به رسمیت شناخته بشه و تا زمانی که تخلیه احساسات با به رسمیت شناختن واقعیت همراه نشه و تا زمانی که واقعیت‌ها نادیده گرفته میشن، الگوهای رفتاری قدیمی و خودویرانگر از بین نمیرن. این موضوع در مورد برنامه‌های به اصطلاح توجه به بدن هم صادقه. بیدار کردن مصنوعی خاطرات موقعیت‌های آزاردهنده با استفاده از تکنیک‌های تنفسی خاص یا ماساژ نمیتونه عوارض اونها رو برای همیشه از بین ببره، اگرچه که ممکنه آرامشی کوتاه مدت به دنبال داشته باشه. همچنین اونها رو برای امروز، فردا و پس فردا و برای همیشه با آغوش باز برای ما قابل تحمل کنند. اینکه بتونیم احساساتمون رو که مدام در حال تکامل هستند به کمک ابزارهای لازم درک کنیم و در همین صورته که باعث میشه پامون رو بتونیم در زندگی محکم کنیم و به مواد مخدر و گروه‌های مختلف احساس نیاز نکنیم و به نظریه‌هایی که توصیه می‌کنن گذشتمون رو تغییر بدیم دل نبندیم، چرا که گذشته چیزی نیست که تغییر کنه و مهم اینه که بتونیم حال و آینده‌مون رو درک کنیم و برای بهبود اون تلاش کنیم. قسمتی که براتون خوندم از کتاب دلهوره‌های کودکی به نویسندگی آلیس میلر بود. نویسنده در کتاب دلهوره‌های کودکی به مشکلات و آسیب‌های روحی دوران کودکی می‌پردازه و راه‌های درمان اونها رو هم بیان می‌کنه. در واقع این کتاب با دیدگاهی روانکاوانه به جستجوی خود واقعی ما می‌پردازه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام رادیو فرشاد 8 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه را آغاز می‌کنیم همراه با دکتر مجید مجرد، متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. درباره ژن درمانی داریم صحبت می‌کنیم، کاری که به صورت پیشگامانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد داره انجام میشه و در خاورمیانه هم همونطور که آقای دکتر گفتن به عنوان یکی از کشورهای پیشرو داریم فعالیت می‌کنیم. دکتر مجرد، شما تو بخش قبلی اصلاح این ژن‌ها در واقع نام بردید و اشاره کردین بهش. ما با تکنیک کریسپر وقتی توی رسانه آشنا میشین، کلیپایی که براش ساخته شده، توضیحاتی که داده میشه یا به صورت اینفوگرافی که میبینیم، یه دی ان ای رو میبینی که با مثالی که سیاوشان زدن به شکل یک نردبان که میگن کریسپر یا اون تکنیک کریسپر کس 9 که شما 9 ازش نام میبرید، یک قیچی ژنتیکی هستش و به نظر من مثلا اینطور بود که اون بخشی از نردبان که خراب هست رو قیچی میکنید و بخش سالمش کار رو پیش میاره، اما شما گفتید ما اون بخش معیوب رو میایم اصلاح میکنیم. تو ذهن من یه تناقض ایجاد شد که این اصلاح با اون قیچی کردنه چه تناسبی داره؟
میدید دقیقاً شبیه چیزه ها، شبیه مثلا وردای اولیه از مدلای قدیمی ورد، حالا ما یه مداد پیرتریم، زرنگار و تایپای این شکلی بود، فقط تنها چیزی که داشت بک اسپیس بود دیگه. یه مقدار که میومد جلو دیگه، الان یه جوریه که هوش مصنوعی بهش اضافه شده، از متنت متوجه میشه اون غلطی که شما تایپ کردی خود به خود اصلاح میکنه.
بله.
مودیفیکیشن یا اون در واقع ارتقاهایی که رو سیستم داده میشه. کس ناین اگر یک قدم برگردم، اول اصلا داستانش رو، کریسپر رو برای شنونده ها بگم که خب یکی از اون جذابترین قسمت های قضیه است. ما همیشه صحبتمون اینه که ما رأس در واقع پیشرفت خلقتیم دیگه، اشرف مخلوقاتیم، خیلی در واقع تکامل باعث شده ما رو هول بده جلو و بهترین و بهینه ترین حالت ممکنه زیستیم. بعد نگاه میکنیم میبینیم یه تکسلول باکتری هر آنچه توانمندی که ما داریم رو اون داره نشون میده در یک فاز بسیار کامپکت و متراکم و امپیتری دیگه. ژنوم یه باکتری 4.5 میلیون باز هست و ژنوم یک انسان 3 میلیارد جفت باز هست.
باز یعنی چی؟
اون قطعه در واقع اسید نوکلئیک، اون آدنین، سیتوزین، گوانین، اون بازهای در واقع دی ان ای که وجود دارن. 3 میلیارد جفت باز ماییم، 4.5 میلیون جفت باز اونان، یعنی یه چیزی حدود 1000 برابر حجم در واقع ژنوم ما بیشتره. بعد هر کاری که ما انجام میدیم اون کوچولو با همون مقدار خیلی کم با همون امکانات محدود انجام میده. یکی از چیزهایی که داره همینه. ما سیستم ایمنی داریم. 2 سال پیش همه کووید گرفتن و بعد دفعه دومی که میگرفتن خیلی ملایم بود به خاطر اون ایمنی خاطره‌ای که در واقع داشتن. باکتری تکسلولی ایمنی خاطره‌ای داره. تقریبا 1990 اون هول و هوش بود که اولین نشونه های مبنی بر این که یک باکتری میتونه ویروسی که قبلا آلودش کرده و بیمارش کرده دفعه دوم شناسایی کنه و خیلی سریع براش واکنش انجام بده و اون ویروس رو غیر فعال کنه. حافظه داره، حافظه ایمنی داره. اون حافظه ایمنی همین سیستم کریسپره. عملا باکتریوفاژ، اون ویروسی که باکتری آلوده میکنه، تنها چیزی که هست یک رشته دی ان ای است این با استفاده از همون پیوندهای هیدروژنی مکمل شدن بازهای آدنین با تیمین، سیتوزین با گوانین، میاد الگوهای ژنتیکی اون ویروس رو به خاطر میسپره، در دی ان ای خودش ذخیره میکنه و دفعه بعدی که اون ویروس اومد بر اساس اون ذخیره ژنتیکی که داره شناسایی میکنه که این همون ویروس قبلی است. خیلی سریع وارد عمل میشه اون قیچی مولکولی با هدایت همین قطعه ژنتیکی، قطعه آرنهه که بهش اصطلاحاً میگیم آرنه راهنما، حالا بخوایم فارسی رو پاس بداریم، میاد و شناسایی میکنه و برش میزنه. خب ما گفتیم یه دی ان است، پس ما اگر بیایم، ما که میگم در واقع محققین هیته زیست شناسی عرض میکنم، اومدن گفتن خب به جای این که اون آرنهه، اون قطعه هدایتگر راهنما رو بر علیه یه ویروس، ژنوم ویروس بخوایم هدایتش کنیم، بیایم برای هر جایی از ژنوم انسان یا هر موجودی هدایتش کنیم. میشه این کار انجام داد؟ امتحان کردن دیدن بله میشه. در یک بازه زمان 2013 که چنین مقاله چاپ شد تو ژورنال ساینس که دیگه یکی از بهترین و بزرگترین ژورنال های و معتبرترین ژورنال های علمی زیست شناسی هست، در یک بازه زمانی فکر میکنم کمتر از 2 سال بیش از 100 تا مدل حیوانی ژنتیکی برای بیماری های ژنتیکی ساخته شد با همین قیچی در واقع دقیق. خیلی سرعت رو زیاد کرد. بعد از یه مدت خب محققین گفتن خب فقط خراب کردن که خیلی هنری نیست دیگه، آیا میتونیم از این استفاده کنیم برای اصلاح کردن؟ اومدن روی این قیچی مولکولیه یه سری در واقع ارتقاها انجام دادن. مهمترین ارتقایی که انجام دادن این بود که با شناسایی مکانیسم مولکولیش چند تا اسید آمینه این قیچی ها رو، پروتئین دیگه، چند تا اسید آمینه‌اش رو تغییر دادن. نتیجه عینی که ایجاد کرد، لبه های این قیچیه کند شد، دیگه توانایی برش زدن نداشت، میتونست هر دو رشته رو برش بزنه، الان میاد جهش ایجاد میکنه نمیتونه برش بزنه، یا فقط یکی از دو رشته دی ان ای رو برش میزنه. بعد نکته جالبی بود، دقیقاً مثل مهندس ما زمانی که بچه بودیم، فکر میکنم سیاوشان خاطرت باشه، ما تقریبا همسن سالیم، هنر ماها در این بود که اسباب بازی های کهنه شکسته رو با هم سرهم کنیم، یه چیزی در بیاد. هر کدوم یه مهندس بودیم که این چیزها رو خود به خود یاد میگرفتیم. کلسپر دقیقا همونه. اومدن از یک آنزیمی که توی در واقع ویروس HIV، ویروس ایدز استفاده میکنه ازش و میاد ژنوم خودش رو که آرنه است تبدیل به DNA میکنه، اینجا اومدن به این قیچی کند شده اون آنزیمه رو اضافه کردن، اون آرنه هدایتگر رو هم اومدن تهش اون ماده ژنتیکی که قرار ترمیم بشه اضافه کردن، اون سکانس اصلاح شده رو. این قیچیه میاد جایگاهی که مد نظر ما هست شناسایی میکنه، یه تکرشته رو برش میزنه، از اون آرنه الگوه استفاده میکنه، رشته درست رو میذاره، دقیقا کاتن پیست میکنه و عملا برمیگرده به رشته طبیعی. این فرایندی که من میگم خیلی جالبه، اینا مهندسی هن. اولین باری که این ایده سر یک کلاس فوق لیسانس داشتیم در مورد همین بحث خلاقیت و مهندسی صحبت میکردیم، یکی از بچه ها یه ایده مطرح کرد، همینجور توی بارش افکاری که اونجا انجام شد دیولوب شد، به این رسید که اگر ما بیایم همین کار رو انجام بدیم میتونیم تمام جهش های ژنتیکی مسبب بیماری ها رو با استفاده از این روش اصلاح بکنیم. خب نه توی این کشور امکاناتی بود در واقع در دست هست ما که بتونیم این ایده رو عملی کنیم، از اون طرف خودمون گفتیم اگه اینقدر ساده بود به ذهن همه رسیده بود. این موضوع مال سال 2015 که یعنی یه سال و نیم از زمانی که ما شروع کرده بودیم به مطالعه در این زمینه گذشته بود. سیاوش سال 2017 یا 2018 بود مقاله چاپ شد، همون دانشجوی بودو اومد تو اتاق من، دو تا اون ایده‌ای که 2 سال پیش داده بودم الان توی نیچر چاپ شده. عجب. و الان دارن از اون روش استفاده میکنن، تو فاز پیشبالینیه، ذهنیت این هستش که همه جهش، تقریبا همه جهش های مسبب بیماری ژنتیک رو در واقع درمان میتونه
بکنه. خب این در حد نوبل هستش دیگه.
خب اگر چون خود کریسپر نوبل گرفته دیگه، این دیگه عملا میشه یه قدم از
یه قدم از اون در واقع تغییر دوران. گفتید که تبدیل شدن در واقع این روش به یک روش درمانی به عنوان یک شیوه متداول هنوز در دنیا خیلی رایج ترویج نشده.
میدونید نکته جالبی وجود داره. مثلا خاطرت هست توی فرایند کووید،
بله،
انواع اقسام واکسن ها اومده بود و انواع اقسام انجمن های مردم در واقع یه جورای خودجوش دلواپس بود که هم تو ایران بود هم تو آمریکا بود که این واکسن خطرناکه، بله، اینجوری اونجوری
یه مقاومت های همیشه
مقاومت
هست.
ها هست و از اون طرف مقاومت اصلی دولت ها و سیستم های بهداشتی انجام میدن که مطمئن بشن که سلامت جامعه در واقع حفظ میشه. تو کووید چرا اینقدر سریع اومد؟ چون خطراتش بیشتر از ریسکای واکسن نزدن بیشتر از ریسکای واکسنه بود. تو شرایط عادی خب چنین اتفاقی نمیفته. الان اولین درمان ژنتیکی همین بحث تالاسمی که خدمتون اول صحبتام عرض کردم، خب اولین مقالش مال سال 2000 تقریبا 10، یعنی 13 سال پیش اولین مقاله منتشر شد که آقا میتونیم با این روش تالاسمی رو درمان کنیم. 13 سال طول کشید که فاز حیوانی، فاز در واقع اولیه سیفتی انسانی که این روش خطرناک نیست، خطرات بیش از تالاسمی ایجاد نمی‌کنه، بعد چقدر پایش بیماران. ما 2010 اولین مقاله رو تقریبا داریم برای درمان در واقع تالاسمی با استفاده از این فرایند دستکاری ژنتیکی، و بعد 2023 مجوز استفاده در بالین رو و در بیمارستان رو میگیره. تو این بازه زمانی تمام اون سیستمای نظارتی رو طی میکنه که این در واقع سیفتیش و ایمنیش برای بیمارا قابل قبول هست و مزایایی که از این درمان میاد به نسبت خطرات بالقوه‌ای که داره قابل قبوله و سنگینی میکنه کفه مزایاش. سر همین داستان کریسپر هم داره همین مسیر رو طی میکنه.
خب آیا ما در واقع در ایران میتونیم امیدوار باشیم که این مسیر در واقع خیلی زود تبدیل به یک فرایند درمان بشه، یعنی در درمان رایج ما استفاده بشه؟
نگاه کنید دو تا در واقع ساختار وجود داره، یعنی دو تا گزینه وجود داره. یکی اینه که یه واژه‌ای هست به نام بایوسیمیلار، یعنی ما یک فرایند درمانی رو، یک دارو رو، یک عمل جراحی رو، هر چیزی رو که بگیم، در یک جایی در یک کشور معتبری به لحاظ علمی اومده این مسیر رو طی کرده، تمام این در واقع کنترل کیفیاش رو انجام داده و به نتیجه رسیده. حالا که ما میایم در یک کشور دیگری بومی سازی میکنیم اون فرایند رو، خب سرعت طی فرایندهای اداری و قانونیش خیلی سریعتر خواهد بود و زمان کمتری. از اون طرفم واقعا در یک کشوری مثل شاید مثلا اتحادیه اروپا و آمریکا خیلی در واقع نگرانی ها و وسواسشون یه جوری بگی بیشتر از یک کشوری مثل چین یا ترکیه یا احتمالاً ایران خواهد بود. یعنی میتونیم این در واقع امید رو داشته باشیم که فراینده یه مقدار سریعتر انجام
الان
بشه.
الان کجای این مسیر هستیم؟ یعنی کارآزمایی مثلا بالینی رو انسان شروع شده یا نه هنوز
ما
مرحله نرسیدیم؟
تک تک بیماری‌های مختلف وجود دارن. برای یکی از انواع نابینایی همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فاز حیوانیش رو کامل کردن و امیدوارن تا پایان امسال وارد فاز انسانی بشه.
چه اینه برای دیستروفی عضلانی؟
برای دیستروفی عضلانی کاری هستش که تیم تحقیقاتی من انجام میده. الان رو فاز در واقع حیوانی هستیم. احتمالاً تا پایان امسال فاز حیوانی تموم میشه و در واقع تو سال آینده دیگه تا قبل از پایان سال آینده ما وارد فاز در واقع کلینیکال ترایال یا اون کارآزمایی بالینی در انسان خواهیم شد.
یعنی یک فردی که دچار دیستروفی عضلانی هستش میاد داوطلب میشه برای اینکه در این کارآزمایی بالینی شرکت بکنه، یک پژوهش دیگه، دقیقا. یک مسیر پژوهشه و میتونه در واقع این شانس هم داشته باشه که در مسیر درمان قرار بگیره.
دقیقا.
یعنی
دقیقا.
یه جور یک گیم، یه بازی بزرگ علمی به حساب میاد، هم برای فرد بیمار هم برای شما به عنوان متخصصین. و این توی چه استیجی باید باشه که بتونه درمان رو دریافت کنه؟ برای توی چه مرحله‌ای از بیماری حالا واژه استیج رو به کار بردم؟
الان در فاز فعلی چیزی که در واقع اون روش اصلیه، چون روشی که الان برای ژن درمانی در واقع دوشن وجود داره مبتنی بر کریسپر نیست. کریسپر هنوز یه قدم عقب‌تره، ولی همون مبتنی بر ناقل ویروسی و انتقال ژن سالم به داخل در واقع سلول‌های بدن هستش و اون ما در واقع داریم بایوسیمیلار کار میکنیم.
چون
اون ویروس و اون سیستم دارویی رو یک بار ساخته شده، مجوز بالینی رو گرفته، FDA اپروف شده، الان در دنیا به عنوان یک فرآورده دارویی میفروشنش. حالا قیمتش به شدت بالا 3 میلیون دلاره برای هر مریض. خب مسلماً بومی سازی کردنش و در واقع روش کار کردن هزینه هاش رو به شدت کاهش خواهد داد، ولی مجوزی که الان داره و ما میتونیم در واقع تو همون فاز عمل کنیم، حداقل قسمت اول بیماران بین 4 تا 6 سال هست که در واقع محدود به صندلی چرخدار نشدن، توانایی حرکت رو دارن. الان داره همون دارو در واقع بیماران زیر 18 سال استفاده میشه و مطالعات بالینیش رو داره طی میکنه. اگر اون رو هم مجوز بالینی بگیره خب ما یه قدم میریم جلوتر، ولی فعلا کسایی که میتونن امیدوار باشن برای سال آینده یا حد اکثر سال بعدش، یعنی 1404 یا 1405 انشالله به شرط حیات
انشالله،
در واقع اونهایی هستن که هنوز توانایی تحرک رو بیمار داره، یعنی زیر 6-7 سال و میتونه راه بره.
خیلی حیرت انگیزه، شگفت انگیزه و به هر گوشش که نگاه میکنین کلی تعجب آدم میکنه از اینکه یک چنین چیزی رو انسان بهش دست پیدا کرده، یک چنین چیزی رو ما در ایران خودمون داریم. من واقعا از صمیم قلب براتون آرزو موفقیت میکنم دکتر مجرد، و خیلی خیلی امیدوارم اینجا در واقع رسانه‌ای هست که برای مردم هست، و اجازه بدید که از همینجا خیلی بلند از تمام مسئولین و مقامات کشور دعوت بکنیم که از این توسعه یافتگی علم و تکنولوژی در کشور استفاده بکنیم. این مسیر رو ما شروع کردیم، الان میتونیم در واقع با حمایتایی که از شما و گروه پژوهشی بزرگی که داره کار انجام میده اگر داشته باشیم، در طی 5 سال آینده کسی چه میدونه شاید یه دفعه یه تحول بزرگ، یک انقلابی رو در درمان ایجاد بکنیم. احسان من خیلی دیگه ذوق زده شدم و اصلا راست بخوای دیگه حرف زدن برام سخته.
برای خودم به همین صورت هستش. به عنوان سوال آخر با توجه که به پایان برنامه نزدیک شدیم، دکتر مجرد پیشتر روی همین صندلی های دکتر امیرعلی حمیدی تشریف آوردن نشستن و ایشون هم دارن کار پیشگامانی رو انجام میدن با تکنیکی حالا سلول درمانی روی سلول های تی کار تی سل تراپی میکنن. خیلی برام جای سوال بود که ما چه موقع برای چه درمان هایی میریم سراغ سلول درمانی یا تکنیک کار تی سل تراپی استفاده میشه، چه مواقعی از تکنیک کریسپر یا کاری که تخصص شما از ژن درمانی میریم سراغش.
نگاه کنین، کار تی سل عملا بچه سلول درمانی و ژن درمانیه، اینجوری بگم. یعنی ترکیب سلول درمانی و ژن درمانی، تمام تکنولوژی که تا الان دیولپ شده روی هم کنار هم که قرار میگیرن میشه کار تی سل تراپی. من در ادامه صحبت بلندی که سیاوش جان کرد این رو بگم که حتی اگر به لحاظ اقتصادی نگاه بشه به این فیلد، ژن درمانی الان در سال 2023 آماری که در دنیا هست، حجم بازار روش‌های درمانیش نزدیک به 4 میلیارد دلاره و پیشبینی هایی که میشه توسط در واقع اون سیستم های پایش تکنولوژی میگه تا 2032 این عدد میرسه به 30 میلیارد دلار. کار تی سل تراپی الان 2 میلیارد دلاره و پیشبینی میشه تا 2032 برسه به 100 میلیارد دلار. حالا این رو مقایسه کنین با درآمدهای معمولی که کشورهای جهان سوم دارن، اونی که میگن العلم سلطان و اقتصاد دانش بنیان، اینجا خودشو نشون میده. و کار تی سل تراپی، حالا این سوال شما هم جواب بدم، اینو گفتم که عددا رو بدونیم که وقتی که سرمایه گذاری بکنیم در مورد چه بازگشت سرمایه‌ای داریم صحبت میکنیم. از اون طرف کار تی سل تراپی برای سرطان استفاده میشه، برای موردی که ما یک چیزی در داخل بدن داریم که نمیخوایم اصلاحش کنیم، میخوایم بکشیمش. سلول سرطانی یک مسیری رو طی کرده تا رسیده به سرطان، تو قابلیت اصلاح نداره، انقدر جهش‌های ژنتیکی درش ایجاد شده که این سلول دیگه عملا به درد نمیخوره. کار تی سل وظیفه این رو داره که بره یک سلول بدخیم سرطانی رو شناسایی کنه و از بین ببرتش. ژن درمانی میگه سلوله هیچ مشکلی نداره، سلوله اوکیه، اون بافت اوکیه، یه فرد تالاسمی سلول مغز استخوانش تمام توانمندیهاش رو داره، الا اینکه بتاگلوبین رو نمیتونه تولید بکنه. اگر من همین یه دونه رو اصلاحش بکنم برمیگرده یه سلول کاملا عادی میشه. پس زمانی که در مورد بیماری ارثی ژنتیکی مثل تالاسمی، مثل فنیلکتونوری، مثل SMA که الان خیلی باب هست، مثل دیستروفی عضلانی دوشن، با اینها مواجهیم، ژن درمانیه.
متشکرم از دکتر مجید مجرد، متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد، در گفتگوی امروز در پرونده ویژه رادیوم. زمانمون به پایان رسیده و همچنان کلی سوال داریم و البته کلی لبخند به لب من و احسان مهرجو و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه است. از آنچه که در واقع در این برنامه شنیدیم خیلی خبر خوشایندیه و خیلی خوشحالم که ما همیشه اغلب در برنامه علمی درباره یک خبر و یافته علمی در گوشه دیگه دنیا صحبت می‌کنیم. میکنیم. خیلی خوشحالم که در برنامه امروز راجع به پژوهش‌های صحبت میکنیم که مرزهای دانش و فناوریه و در داخل ایران اتفاق میفته. به سهم خودم از شما متشکرم دکتر مجرد.
خواهش میکنم. انشالله که واقعا دو سال دیگه بتونیم من و همکاران بشینیم اینجا و یه برنامه‌ای داشته باشیم و بگیم این کلینیکال ترایل شروع شد و بیمارها میتونن مراجعه کنن.
متشکرم از شما. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سلماز ادیبی سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.